بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این رافعیت الاضطرار بود، احکام را عرض می کنیم تا آنی که وارد شده است در باب این که اضطرار از عناوین ثانویه رافع است، حکمی را و تکلیفی را که ابتداعا ثابت بود رو فعل به تریان عنوان اضطرار بر آن فعل، آن حکم و آن تکلیف از آن فعل برداشته می شود که می گویند اضطرار از عناوین ثانویه رافع است، یعنی تکلیف و حکمی را که بر فعل ثابت بود معقت نظر عن الاضطرار علیه، وقتی که عنوان اضطرار آمد اون حکم می رود. روایاتی که در باب رافعیت الاضطرار وارد است، این روایتین علی طایفتین هستند. یه طایفه از این روایات ظاهرشون رافعیت اضطرار در محرمات است، شیئی که قطع نظر از عنوان اضطرار و فعلی که قطع نظر از عنوان اضطرار محرم بود، عنوان اضطرار که با اون فعل تریان کرد اون فعل حلال می شود. تقریبا در سه روایت ذکر شده است، اندش دوتا روایت موثقه است. این دوتا روایت موثقه در جلد چهارم در باب یک از ابواب القیام، اونجا روایت ششمی و هفتمی است. ابواب القیام، قیام فی الصلات، باب یک از ابواب القیام فی الصلات، ولی روایتش روایت ششمی است. اونجا این زور نقل می کند محمد ابن الحسن که شیخ است، بی اسنادهی عن الحسید ابن سعید، حسید ابن سعید احوازی است، عن الحسن که برادر حسید ابن سعید است، انظر روایاتی را که حسید ابن سعید از زرع نقل می کند که زرع موثق است، به واسطه این برادرش حسن است، حسن ابن سعید، اون هم از عطالله است. این ابن آدندان می گفتن دو برادر بودن، هر دو سگه هستند، هر دو جلیل القدر هستند، ان سماعت ابن مهران ولی واقفیست ولیکن سگه است. اونجا دارد سألته عن الرجلی یکون فی عینیه لما، که سماعه گفتیم مزمراتش ضرری ندارد، صادقان کرات گفته ایم. سؤال کردم امام علیه السلام را از مردی که دو چشمش آب آورده بود، فینتزع الما منها، از چشمش آب را می کشند، فیستلقا على ظهره الایام، الایام الکثیره، روزهای کثیره همین زور خوابیده است، پا نمیتواند بشود، یعنی برای معالجه. فیستلقا على ظهره الایام الکثیره اربعین یومن او اگل و اکثر، فیمتنع من الصلاه، الایام اللائی ماه، در این 40 روز نمیتواند نماز بخواند الا ایمان، که بلشاره موارد اضطرار است که قدرت عقلی دارد پاشد، ولیکن چون در او ضرر است معالجه به هم میخورد اضطرار دارد به ترک القیام. و هو علی حاله ایمان نماز میخواند، فقال لا بأس بذلک، عیبی ندارد، و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، شیئی نیست که خداوند او را حرام کرده است الا آنچه بر مستر حلال می شود. این قاعده کلیه که ما من شیء محرم الا احل الله لمن استر الیه، ما بودیم اولی می گفتیم این فقط محرمات را می گیرد، کما ذکرنا که این که انسان مستر می شود به ترک الواجب، چون که ترک الواجب که محرم نیست، ترک الواجب همون ترک الواجب است، این را نمی گیرد. ولیکن بما این که امام علیه السلام تطبیق فرموده است به ترک الواجب، هم می فهمیم که ما من محرمین ولو محرم بالتبع بوده باشد ترک الواجب را هم می گیرد. یک نکته در این روایت هست، متوجه باشید اینجا دوتا مطلب است. یه مطلب این است که این شخصی که خوابیده است این مکلف اون صلات انقیامین مردکوی و سجود الاختیاریه نیست، این یه حکم. حکم دیگر این است که اون صلات دیگر وظیفه شه که باید ایمان بخواند، نمیتواند تارکو بشود. فی ما بعد ذکر خواهیم کرد و وصحش فی ما بعد معلوم میشود. امام علیه السلام این کبرا را برای وضو به صلات ایمان ذکر نکرده است، ذکر نفرموده که صلات ایمان واجب است چون که ما میشه یه محرم. امام علیه السلام در این کبرا را برای عدم وضو به اون صلات اختیاری ذکر کرده است که صلات اختیاری واجب نیست چون که مستدر است به ترک او و در حال اضطرار وضو به او برداشته می شود. و اما اینکه این صلات دیگر را باید اتیان بکنند ذکر خواهیم کرد که این مقتضای عدله نفی الاضطرار نیست، این خصوصیتی است که در باب صلات است که لا تسکت به حالین بدون زد و نحو اتیان می کند صلات را. و من هنا در سایر واجبات هم همین را خواهید گفت، انسان اگر متمکن نشد از تمام الواجب بعضش را نمیتوانیم حکم بکنیم که بعضش را اتیان بکند. چرا؟ چون که ما من شیء محرم الا وقد احل الاضطرار از این روایت در بیاوریم که ما بقی واجب است. مثلا فرض کنید انسان قبل از ظهر تشنگی عارض شده است یا یه گشنگی براش عارض شد که مضطر شد از ضعف، توجه کردید به این طعامی را تناول کند، این بگوییم که بعد از خوردن این دیگر امساک بکند؟ نه، نمیگیم، میگیم که افطار شد بعدم میتواند بخورد. فقط در اون عطشان یه روایتی دارد که من به عطشان آبی را خورد بعد شفا می کند به مقدار ضرورت، اون هم تعبد است. بدون زهد در واجبات مثلا می گوییم برای این که کسی که نمی تواند فرض بفرمایید، بله نمی تواند طواف حج را اتیان بکند خودش بیل مباشره، توجه کردید، ولیکن بعضش را می تواند چند شوت اتیان بکند، باید اون چند شوت را خودش اتیان بکند، بقیهش را نایب بگیرد. این را حالا نمی گویید. سر این که ما محرمین الا وقد احله الاضطرار، این در ما نحن فیه نکته اولا را فقط رفع می کند که صلات انقیامین صلات اختیاری برش واجب نیست، نکتهش و سرش را بیان خواهیم کرد که معلوم می شود که نکته توجه کردید راجع به نفی وجوب صلات اختیاری است، و اما وجوب اون صلات اضطراری که هست او به واسطه این است که نصلات لا تسکت به حالی بدون جهت این حکم مختص به باب صلات و مثل باب صلات هست مواردی که میسور شی باید اتیان بشود، و اما در سایر واجبات جاری نیست در کل الواجبات. در روایت دومی روایت هفتمی است در این باب، در این زادارت باز و عن الحسین ابن سعید، باز به اسناد شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند انفضاله عن الحسین، باز این بل حسین ابن سعید نقل می کند از فضاله، این حسینی که نقل می کند فضاله از او از ثقات است. توجه کردید به قرینه روایات دیگر، بله اون اسم پدرش یادم رفتا، بله داشتم تو ذهنم، بله بله حسین است از عزیلاس که همیشه فضاله روایات متعدده از او دارد، انسماعن عبی بسیر و سگه عبی بسیر است، قال سألت عبا عبدالله علیه السلام عن المریضه هل تمسک له المرعه شیئا فیسجد علیه، ربما خدا قسمت نکند به کسی بعضا مریض می شود که نمی تواند سجده کند، باید اون مسجد را بیارن بالا سجده کند، چیزی ندارد مثلا میزید به تکایی نیست که توجه کردید، یه زن با همراهش عزت که زن خودشه سآل می کند که اون زن می تواند مسجد را بیارد و دستش بگیرد این سجده کند یا نه، اونجا دارد بر این که عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه، به او سجده کند پیشانیش را بگذارد، فقال لا الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها، غیر از مرأة چیز دیگر نبوده باشد. توجه کردید متکای چیزی میزی در بین نیست، منحصر به اون زن است، عیب ندارد، وليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر عليه، شيئی از چیزهایی که توجه کردید خدا حرام کرده است شيئی نیست مگر این او را بر اون کسی که مستر است حلال کرده است. باز هم توجه کردید این به جهت همین است، خواهیم گفت در این روایت هم این برای نکته اولاست که صلات اختیاری به این واجب نیست، صلات را به هر مرتبه ای بتواند باید به اون مرتبه اتیان کند، اون به هر مرتبه باید اتیان کند، او از ادله رفع الاضطرار استفاده نمی شود، او به واسطه خصوصیت در باب صلات است که صلات این خصوصیت را دارد. این روایات به قرینه تطبیق به این موارد ترک الواجبات هم می گیرد، لیس شیء مما حرم الله، اگر کسی گفت نه این تطبیقات تعبدی است، خود ظهور کبرا که لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر علیه، کبرا این موارد را نمی گیرد، تطبیقش در مانحلوی تطبیق تعبدیست. ما داریم در روایات، اشکالی ندارد، بعض مواردی داریم که کبرا حکم واقعی الهیست، ولیکن به مورد سال که تطبیق می کند رو نکته تطبیق می کند، تطبیق تعبدیست، لرعایت تقیه است، قول تقریب الحکم به ذهن سائل است، چی میخواهد حکم را به ذهن سائل تقریب کند، مثلا در ماه رمضان دارد برای این که سلطان عید کرده است، توجه کردید ما چه کار کنیم، سلطان اون زمان عید کرده است چه کار کنیم، امام علیه السلام میفرماید ذالک دست سلطان این افتر افترنا و این سام سمنا، این سیام و افطار یعنی امر به صوم، و امر به افطار به ید سلطان است. این صام سمنا و این افطر افطرنا. کبراش درست است، امام عدل همین دور است. وقتی که امام عدل یعنی امام عادل ها، امام معصوم هم نباشد، وقتی که حکم کرد به ثبوت هلال، یا فرض کنید هلال رمضان باشد یا هلال عید باشد، تبعیت لازم است. اون امام معصوم که قطعی است، این بنابراین که بلغ فقیه هم توجه کردید حکمش نافذ بوده باشد که ظاهرش بعید نیست همین زور بوده باشد، ذالکن لل امام یعنی امام العادل، این افطر کبرا تمام است. بنتان یه زور تطبیق با اون مورد سوال کرد لرعایتا للتقیه، این زور تطبیق کبریات لرعایت التقیه قول تقریب الحکم الى ذهن السائل در روایات متعدد است. اگر کسی گفت در این روایات هم این تطبیق به جهت تقریب لذهن است، و الا خود کبرا که لیس شیئا مما حرم الله الا وقد احله لمن استر علیه، این خود کبرا واجبات را نمیگیرد، مال محرمات است. اگر کسی این حرف را بگوید اشکالی ندارد، چون که ما یه طایفه دیگر داریم که رفع عن امت مستر رویلی، او شامل است هم حرامی را که انسان مستر به او می شود، هم فرض بفرمایید هم حرامی را که مستر به او می شود به ارتکابش، هم واجبی که مستر می شود به ترک او، رفع عن امت مستر رویلی هر دوتا را می گیرند. و سند حدیث رفعی که هست علی ما ذکرنا، در اون سند احمد ابن محمد ابن یحیی هست، همون پسر محمد ابن یحیی که توثیق ندارد. اون سند اینجور است، ولی اون نحوی که صدوق در سال فرموده است، فرموده است احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله السجستانی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت من حیث السند تمام است، فقط احمد بن محمد بن یحیی است. و چون جو توثیق ندارد، بدون زد گفتن این روایت من حیث السند ضعیف است و به حدیث رفع نمی شود عمل کرد. این در جلد چهارم آخرین باب از ابواب کتاب حدیث رفع را اونجا نقل کرده است، ولیکن سندش را اینجا نقل نکرده است. صاف و سائل از صدوق مرسلا نقل کرده، سندش را من گفتم که سندش این است، صدوق سندش این است. و صاف و سائل در ابواب دیگر هم غیر از کتاب صلات نقل کرده است و اونجا سندش را هم نقل کرده است. از قصاص سندش این است، احمد ابن محمد ابن یحیی که بلشه صدوق از او نقل می کند. اشکال این است که گفتن این روایت حدیث رفت صحیح نیست. چرا؟ چون که احمد ابن محمد ابن یحیی توثیقی ندارد و مجرد این که از مشایخ صدوق است، این دلیل بر وثاقت نمی شود. اون راهی که ما پیدا کرده ایم برای تصحیح اسناد، توجه کردید اون اینجا هم میاد. چرا؟ درست توجه کنید، یه تفویل نمیخواهم بکنم، مختصر اشاره میکنم، بقیهش با خودتون است. عرض میکنم که شیخ قدس الله نفسه شریف شیخ الطوسی در حالات محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق علیه الرحمه صدوق قمی، در حالات او بعد از این که فرموده از شخص جلیل قدری است منفرد در عصر است، توجه کردید در عصر خودشه و ما بین القمیین، بعد از اینها فرموده است که برای او کتبی هست، کتاباش را ذکر کرده، خصال من لایحسد، کتاباش را نقل کرده. و بله در آخر فرموده اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یعنی کتب صدوق و روایات صدوق، اخبرنا به او جماعتی اون جماعت را که مشایخ خودشه نقل کرده از ادهی را که بعضی ها که ذکر فرموده است دیگه جای شک و شبه نیست. نگاه بکنید در فهرست، در چیزی که هست در محمد ابن علی ابن الحسین لباوی القمی اونجا ذکر کرده است. پس از کلام شیخ استفاده می شود که تمام روایات و کتب صدوق به شیخ رسیده است، به شیخ روایت شده است. به واسطه این ازله تمام روایاتی که صدوق دارد اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، این جماعت را ذکر کرده است. خب وقتی که این جور شد، این روایتی که صدوق نقل کرده است در خصال که در آخرش به احمد ابن محمد ابن یحیی منتهی می شود که او به صدوق نقل کرده، یکی از روایات صدوق هم این روایت است، این هم به شیخ رسیده. و بنا بر این اقرار خود شیخ که این روایت رسیده است به شیخ، و بنا به اقرار شیخ این از روایات حریز ابن عبدالله سجستانی می شود، چون که این سندی که در ما نحنوی در این روایت هست احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله سجستانی اون وقت عن ابی عبدالله علیه السلام. شیخ هم در روایات حریز سجستانی گفته است که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، سند دیگر ذکر کرده است در فهرست. خب بنا به اعتراف شیخ این یکی از روایات هم حریز ابن عبدالله میشه، چون که میگه تمام روایات صدوق به من رسیده، یکی از این روایات صدوق هم این روایت حریز است. پس بنا به اعتراف شیخ این از روایات حریز است که به صدوق رسیده. شیخ هم در اون چیزی که است در فهرست در حالات حریز ابن عبدالله سجستانی گفته است اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یه سندهایی ذکر کرده است که سابقا گفتیم که یکی یا دو تا از اون سندها صحیح بود. در سند سعد ابن عبدالله هست، سعد ابن عبدالله اشعری هم همین زور است. در سعد ابن عبدالله اشعری هم فرموده است که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، طرقش را فرموده که بعضش صحیح است. رو علا حاضل اساس شیخ طریقش فقط منحصر به صدوق نمی شود که صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل کند، سند دوغلیست و شیخ سند دیگری دارد از اون حریز و از سعد ابن عبدالله، حتی نسبت به این روایت کما اینکه مقتضای ظاهر کلامش در فهرست است که اخبرنا به جمیع روایات حریز و اخبرنا به جمیع روایات سعد ابن عبدالله جماعتی و به طرقی که اون طرق را بیان کردند. رو این اساسی که عرض کردیم و در فقه هم تفصیلش دادیم سابقاً، این روایت من حیث سند صحیح می شود و رفعن امت مست رو علی هم واجبات هم محرمات را می گیرد. نه اثبات شی نفی معادا نمی کند، چون روایت میگه در محرم استرار حرمت را برمی دارد، این میگه که در محرم حرمت در واجب وجوب را برمی دارد. محرم و وجوب تنها نیست، الان عرض می کنم. درست توجه کنید، چون که مطلب در ما نحنفی در اون صلاتی که در دار غصبی اتیام می شود، صلات اتیام می شود در حال استرار در غصب یا در حال حرکت خروجی که مستر به حرکت خروجی است، نکاتی در مانحنفی باید بگوییم تا به اون مسئله برست. اون نکاتی که در مانحنفی به طریق فهرست عرض می کنم، درست توجه کنید، عرض می کنم بر این که این رفعن امت مست رواله و ما من شیئن محرم یستر ایلیه ابن آدم، فقط اون احکامی را رفع می کند که اون افعال متعلقشون فعل استراد فعل بوده باشد، که متعلق فعل بوده باشد، مثل ویزو پرمت که متعلقش فعل می شود، یا فعل موضوع اون حکم بوده باشد، فعل مکلف موضوع اون حکم بوده باشد، مثل بعض احکام وضعیه توجه کردید که فعل مکلف موضوع اون حکم است. کسی مگر افطار بکند در نهار شهر رمضان، توجه کردید درش واجب می شود تکبیر، این وجوب تکلیفی است. اگر اطلاق بکند مال غیر را که فعل مکلف است، ذمه‌اش مشغول می شود به بدل و مال، این حکم وضعی است. فعل مکلف یا متعلق حکم تکلیفی می شود من الوجوب والحرمه، یا موضوع حکمی می شود از احکام توجه کردی موضوع حکم تکلیفی می شود، مثل افطار فی نهار شهر رمضان که موضوع وجوب تکفیر است، یا موضوع حکم وضعی می شود مثل اون زمانی که عرض کردم. این را بدانید در این حدیث رفع اون احکامی که متعلق اونها فعل و موضوع اونها فعل است، کلوب به ما متعلق استرار می شود، فقط اون احکام برداشته می شود. و اما احکامی که موضوعات اونها فعل نیست، رب ما اون موضوع با فعلا موجود می شود، ولیکن موضوع اون حکم فعل نیست، رب ما موضوع اون حکم با فعلا موجود می شود، اون احکام را حدیث رفت بر نمی دارد. مثل این که فرض کنید انسان مستر شد به شرب ماه نجیس، ماه نجیس را که می خورد حرمت برداشته شده، این ماه می خورد به لبهاش دیگر، این زور دیگر، لبهاش را بعد باید آب بکشد دیگر، اون چیزی که از لبهاش را باید آب بکشد، نگویید که من مستر شدم به این تنجس، توجه کردید لبهام را نجیس کنم به تنجیز، چون که ولو مستر شده اید شما به شرب ما، چون شرب ما منجس اطراف الفم است، الا انه موضوع تنجس فعل مکلف نیست. اگر یه شیء طاهری به شیء نجسی به شیء طاهری ثابت کرد، ولو هیچ فعل شما در بین نبوده باشد، این وقتی که اصحاب نجس طاهر را رتبا نجس می کند، ربما این فعل اصابه به فعل انسان هم موجود می شود، دستش را که فرض کنید طاهر است رتبا می زند به شیء نجسی، الا انه موضوع تنجس فعل مکلف نیست، چون که انسان استرار به فعل پیدا می کند دیگر، انسان بنی آدم استرار به فعل پیدا می کند نه به غیر الفعل. اونجاهایی که فعل موضوع حکم نیست، موضوع حکم امریست که رب ما به فعل هم حاصل می شود، حدیث رفع اون احکام را رفع نمی کند، چون که اون کل شیء استرد مما حرم الله، اون شیء فعل است، چون که فعل است که انسان مستر به او می شود، اون فعل اگر متعلق حرمت بوده باشد یا رفع نمت مال مستر رویله، اون منی که مستر به او شده فعل می شود دیگر، اون حکمی که به خود اون فعل متعلق است موضوعش خودم فعل است او برداشته می شود، اما حکمی که موضوعش او نیست و من هنا انسان یه جا مستر شد بر اینکه صومش را افطار کند. توجه کردید؟ یا توجه کردید مستر شد واجب دیگر را که فرض کنید ترک کند، صومش را افطار بکند؟ میگوییم ای ندارد، افطار حلال است اما غذاش را باید بکند. چرا؟ سرش این است که این وجوب الغذا ولو حکم شرعی است، موضوع این فعل مکلف نیست. موضوع وجوب القضا فوت است ولو مستند به ترک مکلف نبوده باشد. مثل اینکه در ماه رمضان یه شب خوابیده بود، نمیدونستم ماه رمضان است، خیال میکرد رمضان نیست، خوابیده بود یه شبانه روز خواب رفته. بعضی ها میشه در اول زمانی دیگر بیشتر از یه روز بخوابد. خب صوم در منتره شده، ترکه نیست، چون که متوجه نبود، التفات نبود، فعل فعل مستند به اختیار او نبود، ترکه نیست، ولیکن صوم فوت شده باید قضا کنند. موضوع وجوب القضا فوت است ولو غالبا به ترک خود مکلف محقق می شود، ولیکن فوت همون از دست رفتن فعل است که فعل در وقتش موجود نشود، معناش اوست، رفتن ملاک است از دست. این یه امریست که مربوط به فعل المکلف نیست، بدون جهت عنوان فوت صدق می کند، بدون جهت ولو مستر بشود. ناسی باشد ماه رمضان را، اصلا تو غافل بود، خطا کرده، اصلا خیال می شد که هنوز شعبان است، بعد معلوم شد که پنجم رمضان است، پنج روز از خورده ایگاب ندارد، کفاره ندارد. توجه کردید؟ ولیکن وجوب القضا دارد. چرا کفاره ندارد؟ چون که موضوع کفاره فعل است، من افطر فی نهار شهر رمضان فعل است، و این افطارش خطا شده است و نعمتی الخطا و نسیان. و اما در موارد قضا موضوع افطار نیست، موضوع فوت است، بدون جهت وجوب القضا باقی است. پس متحصل عرضم این است، اون احکامی که اون احکام متعلقشون و موضوعشون فعل است، که اون فعل متعلق وجوب حرمت یا موضوع حکم تکلیفی یا موضوع حکم وضعی است، که اگر این عنوان استراره بر او کرد و در رفع او امتنانی بر مکلف شد، این رفع اشرف امتنانی بود، او را رفع می کند. و اما در مواردی که رفع اشرف امتنانی نبوده باشد، اونجا رفع نمی کند ولو فعل فعل استراری است. مثل این که انسان مستر شد، لا سمح الله، عیالش مریض است، پولی هم ندارد، مستر شد، خیلی هم پول می خواهند برای مستر شد بر این که خونش را فروخت که ببرد این را معالجه کند، دیگر کار از کار گذشته. خب استرار است دیگر، در بحث فکر گفتیم دیگر، رفع این فروخت، اونم خرید اون شخص. رفعن امت مستر روله میگوییم که نه، مقتضاش این نیست که این بی فاسد است، چون که بی لولل استرار محکوم به نفوذ بود دیگر. الان آنی که محکوم به نفوذ بود اون بی، استرارم واقع شده است، لولل استرار واقع نمی شد. گفتیم بر این که نه، این حدیث رفع نمی کند، این دا بی صحیح است. چرا؟ حلیت بی و امضای بی منتفی نمی شود. چرا؟ چون که رفعش خلاف امتنان است، این از فرزاد درها بسته شده به روش، مانده در کیر، اگر این بیم باطل باشد و چکار کند، باید این صحیح باشد که اگر پولی گیرش بیاد ببرد او را معالجه کند. حکم به بطلان البی خلاف امتنان است. و من هنا گفتیم در موارد اکراه به بی، بی محکوم به فساد است، چون که حکم به فساد و رفع امضا خلاف امتنان نیست در موارد اکراه. و اما در موارد استرار رفع صحت البیت خلاف الامتنان است. پس این دو قید را تا حال گفتیم باید موضوع حکم فعل بشود و متعلق الحکم فعل بشود و اون حکم فرض بفرمایید رفعش امتنانی بوده باشد. برای اینکه این حرف را این دوتا مطلب اون که موضوع فعل بشود یا متعلق فعل بوده باشد چون فعل را رفع کند در او امتنان بوده باشد، این را یه خورده توضیح بدهیم. چون که این در مواردی که وجوب فعلی که انسان مستر به ترک الفعل بشود یا مستر به فعل الحرام بشود، چون فعل الحرام و فعل الواجبی که وجوب به او متعلق شده به او مستر از ترک بکند، این جاها واضح است. این نمل کنام در جاهایی است که فعلی که وجوب به او متعلق شده است انسان مضطر است به ترک بعض قیود اون فعل، نه به ترک اصل الفعل. فعل را توجه کردید به ترکش مضطر نیست، به بعض قیودش ترک کند او را مضطر است. مثل این مورد سؤال در دو موسقه که این شخص مضطر نیست که صلات را ترک کند، مضطر است که قیام را ترک کند، مضطر است که اون رکوع و سجود اختیاری را ترک کند. یا در موارد حرمتی که هست که فعلی که حرام است توجه کردید اون حرمت را مضطر بشود مرتکب بشود، نه اینجور نیست. فعلی که یه مانعی دارد توجه کردید مانعیت داشت او را باید اتیام بکند، مضطر است که فعل را با مانع اتیام بکند. دست این که فرض بفرمایید وضو که میگیرد یا غسل که میکند باید در بدن مانع نبوده باشد، یا فرض بفرمایید باید چیزی که از صلاتی را که اتیام میکند با نجاست صوب نبوده باشد، مضطر است که باید صلات را در بدن صوب نجس اتیام بکند. و امثال ذلک که اضطرار متعلق است به ترک بعض قیود مأمور به، یا این که اضطرار متعلق است به این که اون مأمور به چه موانعی دارد بعض موانع را اتیام بکند. عرض می کنیم قاعده کلیه این است، اگر اضطرار به بعض به ترک بعض الجزء، بعض الاجزا یا بعض القیود یا بعض فرض بفرمایید اتیان به بعض الموانع را مستدر بشود، اونجا جای توسک به حدیث رفعن امت مستر رو الیک یا جای توسک به این مامیشه این الا وقد حله الاضطرار، جای توسکی به این نیست. چرا؟ سرش این است که نه به حدیث رفع می توانیم تمسک بکنیم در جایی که مضطر می شود الا ترک جز این او قید متعلق لهم، نمی تواند به این حدیث تمسک بکند نه به اون حدیث مامیشه محرم. ولوجه فی ذلک این است، اگر ما دلیل داشتیم چون شی قیدیتش و شرطیتش علل اطلاق است، مثل این که فرض بفرمایید در باب صلات اینجور است دیگر، قیدیت و شرطیت طهارت از حدث الجامع ما بین طهارت المائیه و ترابیه، این شرطیت علل اطلاق را دارد. مثل لا صلات الا بطهورین که صلات بدون طهارت نمی شود. این قید فرض بفرمایید قید قیدیت مطلقه دارد، یعنی هم در حال اختیار قید است و هم در حال اضطرار قید است. معنای این که در حال اضطرار قید است این است، در حال اضطرار اصل تکلیف ساقط می شود. بدون جهت اگر انسان یه جایی مضطر شد به ترک طهارت نه آب دارد وضو بگیرد نه خاکی از تیمم بکند. اون مراتب تیمم هم که صوبی داشته باشد و غبار دارد و اینها، هیچ کدام از اینها نیست. نه فاق دل ما و فاق تراب است به زمین مراتبه. خب این مستر است که شرط را ترک کند دیگر. اینجا جای تمسش به این که بقیه صلات را بیاورد نیست. اینجا میگیم که رفعن متمست رو علیه، این مستر است بر این که صلاتی که مقید است به طارت و تقییدش تقیید مطلق است، مستر است بر این که صلات را ترک کند. اصل وجوب صلات مرتفع می شود، اصل وجوب صلات مرتفع می شود، اصل وجوب صلات که وجوب چون دید جزئیت شرطیت به تبع است، به تبع آن حکم مسئول است. شرطیت و قیدیت به تبع آن حکم است. وقتی که این شخص متمکن نشد از متعلق و تکلیف، رفع نعمت مست رو الیک، توجه استراع پیدا کرد، در این فرضی که فرض کردیم اصلا ما لایتاق از احتیاج به حدیث استرارم نداریم. خود صلات با اون قید تکلیف با مالایتاق از ساقط می شود، بقیهش را بیارم دلیل ندارد، بقیهش را بیارم دلیل ندارد، بدون زد باید دلیل خارجی بیاد. این که عرض کردم از حدیث رفعن متمست روله اونی که استرار به او پیدا کردن، اگر شیعی شرطیتش مطلقه بوده باشد، یعنی به حسب دلیل لا صلات لا بتهورین شرطیتش شرطیت مطلقه باشد، من در مانهنگی مسترده به ترش صلات هستم، صلات معمول به را ترش کنم. وقتی که مسترده شدم، شاره اگر بخواهد این جزئیت را یا شرطیت را رفع کند، باید وجوب را رو اون صلاتی که برده بود، وجوب را از اون صلات بردارد، چون جزئیت و شرطیت تبعی است. اینها به تبع اون تکلیف جعل می شود. اگر شاره بخواهد این طهارت را قیدیتش را بردارد، باید اون وجوبی را که برده بود رو صلات معطاره بردارد. خب وقتی که برداشت، اون صلات بلا طهارت متعلق امر است، او از کجا بکیم؟ از کجا بکیم و متعلق امر است؟ بدون زد او دلیل میخواد. حدیث رفع الاستیرار، توجه، ما من محرم من الله وقد احل الاستیرار، میگوید اون ترک صلات معل وضو که حرام بود، استیرار شامد ای بندارد، ترکش حلال است، ترش بکن صلات من وضو را. اما صلات را بلا وضو اتیان بکنین، دلیلش چیست؟ بدون جهت میگوین که ادله استرار رافع است، مثبتنی است. تکلیف قبلی را که بود او را رفع میکند از اون فعل قبلی، ولیکن تکلیف آخر را به فعلی که فاقد اون قید است، که منشأ اضطرار شده است، یا منشأ فرض بفرمایید موجب مالایطاق شدن شده است، فرق نمی کنید. اون ما بقی متعلق تکلیف از او را اثبات نمی کند. ادله اضطرار رافع است، لا مثبتنیست، چون که قیدیت را که دفع می کند حدیث اضطرار، باید وجوبی که متعلق به اون فعل است بردارد، بر وجوبی که متعلق به اون مرکب است بردارد تا جزئیت برداشته بشود. وقتی که او را برداشت، حدیث رفع الاضطرار ما بقی متعلق تکلیف است، ما بقی باید تکلیف اتیان بشود، این احتیاج به دلیل خاصی دارد. بدون جهت عرض کردم که در این دو روایت امام علیه السلام که می فرماید ما من شیء محرم، که می خواد بگوید بقیه را بیار آخه، این بقیه را آوردن استشهاد به این کبرا نیست. این که لا بأس ترش بکند و مأمور به اولی را، این استشهاد است. اگر کسی بگد نه، ظهورش این است که استشهاد بر هر دوتاست. او واجب نیست، این واجب است. بگیم این استشهادی که از استشهاد استشهاد تقریبی است که در خارج گفتم و الا خود مدلول ما میشین الا وقت اهل حول استرار، این معناش این است که اون وجوب سابقی و اون تکلیف سابقی که متعلق به فعل شده است او برداشته می شود، چون که ممکن نیست قیدیت به چه چیز جعل شده بود. آخه باید اونی که جعل شده بود رفع کند دیگه. جعلش به چیه؟ جعل قیدیت سیدنا خیلی ها حرفی میگویم که دوتا تاست. قیدیت را اگر قیدیت طهارت را به صلات جعل میکرد چی میکرد؟ آخه رفعه در مقابل وضعه است، دیگر وضعه است. اگر وضعه میکرد چی کار میکرد؟ تکلیف را می برد به اول حد تکبیر و آخرت تسلیم متقیدن به طهاره. اون تکلیف را می برد و می شد شرطیت، می شد قیدیت. الان چه بخواهد اونی را که کرده دیگر طهارت را قید قرار داد، اگر بخواهد او را رفع کند باید اون تکلیفی که زعل به او شده اون تکلیف را بردارد. وقتی که او را برداشت از حدیث رفت می فهمیم که اون تکلیفی که رفته بود رو صلات مطاره برداشت نشده. اما تکلیف رو صلات خالی از طهارت رفته، این دست کجا اثبات کنی؟ نمی شود، چون که خودش مسئول مستقلن نیست تا رفع استقلالی داشته باشد. کلام در ادله استرار است به امیر خدا. آقا اون ادله حرف دیگر است، ما کلام من در ادله استرار میگیم به ادله استرار وجوب ما بقی اثبات نمی شود. چرا؟ بلی همین را میخواهیم شما بلی بگید. از معنای اطلاق این است، معنای اطلاق توجه کنید، معنای اطلاق در مقابل دو قسم بعدی است که خواهم گفت و اون وقت معلوم میشه که ما احتیاج داریم اون دو قسم را بگویم تا معلوم بشه چه جور احتیاج داریم. غرضم این است جعل هر شیء، همین را تکرار میکنم، بذارید تکرار بکنم این صاف بشه، چون بعد از این که واسه نیست یه تو دقیقه تأخیری بشود. توضیح همین مطلب است، نمیگذرم به مطلب دیگر. غرضم این است جعل شیء به چه میشود، وضع شیء به چه میشود، تحریم شیء به چه وضع میشود، اون تحریم و وضع چی می شود او را نفی می کند به تریان استرار. میگه در حال استرار او نیست. قیدیت و جزئیت را اگر شارع بخواهد وضع بکند، این است که باید امر را ببرد رو کلی که یکی از اون کل فرض کنید این فعل است که جز از او تعبیر می کنی. باید امر را ببرد رو فعلی که اون فعل یک قیدی دارد، اون قیدش این است که باید با طهارت بشود، مصلی مستقبل القبله بشود. این وضعش اینه، وضع جزئیت و شرطیت که جامع قیدیت است، یا مانیت هم همین زور است، اون هم قید است، من تو عدمش قید است. جامع قیدیت وضعش این است که امر را ببرد روی عدت من الاشیا که این هم یکیست، یا تقیدش به این یکیست. اگر وضعش به این شد، شاره اگر یه قیدی یه جزی مستر شدیم ناچار شدیم ترک کند، شاره اگر او را رفت بخواد رفت کند باید اصل حکم را بردارد، چون که زهلش به زهل اصل حکم است، باید او را بردارد، ابتدان او را بردارد. اگر بخواهد ما بقی را واجب بکند اون تکلیف دیگری است یا حکم دیگری است که جعل می کند به خالی. کلام ما این است از ادله رفع الاضطرار فهمیده می شود که حکم اولی برداشته شده است، اون حرمت اولی، اون وجوب اولی برداشته شده است. اما به خالی از امگید حکمی جعل کرده است، ویژو جعل کرده است، تحریمی جعل کرده است، این معنا استفاده نمی شود. و هازا معنا قول عدلت الاسترار، این در متعلقات حکم است، موضوعات حکم انشاءالله فردا نگذاشتن. امروز امروز متعلقات تکلیف را می گفتیم. در متعلقات تکلیف در مواردی که قیدیت شیعی مطلقه بوده باشد، معنای مطلقه هم معلوم شد که یه تکلیف بیشتر زل نشده، اونی که ما در مقام اثبات دلیل داریم بیشتر از یه حکم تکلیف نیست، چون یه تکلیف هم رفته روی مجموعی که در یکی هم فلان شی است یا فلان طهارت قیدشه. ما بیشتر از یه تکلیف دلیل نداریم. قیدیت مطلقه اینه، ادله رفع الاضطرار این یه تکلیف را که برداشت، ما بقی که خالی وجود دارد تکلیف دارد، این دلیل اضطرار نه این را نمیرساند. این باید دلیل خارج داشته باشد، مثل قاعده میسوری که ایشان ادعا میکند، چه قاعده میسور یا در صلات دیگران ادعا کردن که در صلات درست است این نهالات از کتب حالین توجه کردید و شعار ابدال تعیین کرده است، منتها نسبت به اونهایی که ابدال تعیین کرده درست می شود، اما نسبت به طهارت از حدث که جامع ما بین طهارت ماییه و ترابیه است، انسان نه آبی دارد وضو بگیرد نه خاکی و مراتب خاکی است که تیمم بکند، بدون زد ملتظم شدیم که تکلیف از این ساقط است، این مکلفی مثل آتی است. ولی کلام تتون